أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه مسارعت و آیه استباق برای لزوم اتیان بالمأمور به فوراً در همه واجبات، مرحوم آخوند سه تا اشکال کرده بود. اشکال اول مرحوم آخوند این بود که سیاق اقتضا می کند که بحث در این دعایه بحث استحبابی باشه، بحث لزومی نباشه، و الا اگر بحث لزومی بود باید با تحذیر و با توعید همراه باشه. این که در آیه فقط امر، فقط بحث و طلب هست، تحذیر و توعیدی نیست، معلوم می شود که مراد همون طلب استحبابی هست، طلب ندبی هست. این اشکال اول مرحوم آخوند این بود. مرحوم ایروانی جواب داده بودن از این اشکال که دلالت امر بر لزوم احتیاج به اقتران به توعید و تحذیر نداره، ذاتاً دلالت داره بر این، و لا اگر دلالت امر بر وجوب را شما محتاج به زمیمش کردن توعید و تحذیر بدونید، در همه در سایر واجبات و در محرمات اشکال اونجا هم میاد. این بله جواب مرحوم ایروانی بود. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که مراد مرحوم آخوند در اشکال اول این نیست که هر امری برای دلالت بر وجوب احتیاج به زمیمه کردن توعید و تحذیر داره، نه، در خصوص امر به مسارعت و امر به استباق با توجه به این که ظاهر طبیعی خود این امر استباق، امر به مسارعت این هست که مورد خود مسارعت ملاک ملزم آخری غیر طبیعی نداره، چون ظهور فی نفسه او این گونه هست، برای دلالت بر وجوب احتیاج به زمیمه داره. نه اینکه هر امری برای دلالت بر وجوب احتیاج به زمیمه داشته باشه. اینجا خصوصیت در ماده مسارعت و ماده استباقه، چون در اینجا متعلق امر مسارعت و استباق هست، امر به چنین ماده ظهور در استحباب داره، ظهور در نلب داره، به طبیعی ظهور در نلب داره. و وقتی به طبیعی ظهور در نلب داشت، اگر یک جای مولا در هم موارد مسارعت و استباق بخواهد حکم لزومی را بیان بکنه، باید قرینه بیاره که قرینهش همون تحذیر و توعیده. قرینه نیاورد، کلام مولا حمله بر این میشه. این بله توجیه مرحوم آقای تبریزی نسبت به اشکال اول مرحوم آخوند این بود که خود امر به مسارعت، امر به استباق ظهور در این داره که ملاک ملزم آخری وجود نداره. منتها چطور ظهور در این داره که ملاک ملزم آخر غیر از ملاک در طبیعی در نفس المسارعه، در نفس استباق وجود نداره؟ خود این مدعا احتیاج به تقریب داشت. تقریبش همونطور که گفته شد در کلام مرحوم آقای حکیم هست و در خود عبارات مرحوم آقای تبریزی هم در ادامه بحث این تقریب بوده هست که فرمودن خود این وجه ظهور امر به استباق و امر به مسارعه در این که ملاک ملزمی وجود نداره و امر استحبابی هست، طلب در اینجا طلب لزومی نیست. وجه ظهور و نقطه ظهور اینه که این در امر به مسارعت و امر به استباق، ظاهر امر این امر به استباق و مسارعه اینه که حاصل فرمایش مولای تبریزی اینه. با این عبارات میشه مراد ایشون رو توضیح داد که ظاهر امر به استباق و امر به مسارعت اینه که برای رساندن مکلف به ملاک و مصلحت ملزم در خود طبیعی الفعل و تحفظن بر اون ملاک از مولا صادر شده این امر به مسارعت. این که فرمودن زودتر عمل رو انجام بدید، ظاهر این امر اینه که برای تحفظ بر اون ملاک موجود در طبیعی این امر صادر شده، امر به مسارعه صادر شده که یه ملاک ملزمی در خود اصل الفعل هست، مکلف هرچه زودتر اون ملاک را تحصیل بکنه. ظاهر امر به مسارعت و امر به استباق اینه که برای تحصیل اون ملاک اصلی که در طبیعه هست، برای اونه، تحفظن بر اون، به اینکه مکلف هرچه زودتر به اون برسد امر به مسارعه شده. با توجه به اینکه نکته امر به مسارعه و امر به استباق این نکته هست که هر چه زودتر به اون مصلحت موجود در اون طبیعی برسه، این نکته مناسبت نداره که ترک مسارعه و استباق و تأخیر انداختن خودش موجب عقوبت بشه. اون نکته با این مناسبت نداره، مناسبت نداره با معناش اینه که مناسبت نداره با لزومی بودن، چون اگه لزومی بخواهد بشود، ترک این و تأخیر انداختن خودش موجب وزر و وبال بر مکلف میشه. به عنوان وزر یه ثقل دیگه‌ای بر دوش مکلف میگذارد. و حال این که این مناسبت با اون نکته امر به مسارعت به استباق نداره. فرمودن شبیه اون چرا که در باب توبه گفته میشه که فتح باب توبه از باب اینه که خداوند متعال رحمتن للعباد، برای اینکه اینها تدارک بکنن اون خطای سابق خودشون را، اون بله معصیت، تخلف و معصیت سابق خودشون را، و از وزر اون بیرون بیاین. چون اگر توبه نکنن اون استحقاق عقوبت اقتضا میکنه که اینها عقاب بشن دیگه. وزر اون عمل قبلی، معصیت موجب وزر بود. توبه باز شده، باب توبه مفروض شده برای اینکه مردم اون وزر خودشون را از اون وزر قبلی نجات بدهن، از اون استحقاق عقابی که به خاطر معصیت قبلی به اینها در مورد اینها ثابت بود، از اون خودشون را نجات بدن، از اون عقاب، از اون وزر معصیت خودشون را نجات بدهن. خب با توجه به این که نکته جعل توبه، فتح باب توبه این بود، این نکته دیگه مناسبت نداره با این که تأخیر در توبه و ترک توبه خود او موجب وزر آخری بشه، موجب عقاب دیگه ای بشه. این نکته با اون مناسبت نداره. به همون نحوی که در توبه این گونه گفته میشه، در مورد امر به مسارعت و امر به استباق هم همینطور گفته میشه که این ظاهر این امر اینه که به خاطر نکته‌ای هست که اون نکته با لزومی بودن مناسبت نداره، اون نکته فقط با استحبابی بودن مناسبت داره. این توجیه مرحوم های تبریزی نسبت به اشکال اول مرحوم آخور که بر اساس این توجیه دیگه اون اشکال بله اشکال بله مرحوم ایروانی وارد نمیشه. در اینجا یه توجیه دیگه ای در منتقا هست برای همین اشکال اول مرحوم آخوند که دیگه مناقشه مرحوم ایروانی وارد نشه، و اون توجیه اینه که فرمودن که خب ما بله در اینجا امر به مسارعت دلال و امر به استباق، این اگر بخواهد دلالت بر وجوب بکنه حتما باید با تحذیر همراه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حسن المسارعه و الاستباق الی الخیرات این از اموری است که مرتکز در اذهان عرف هست، ولی به نحو استحباب. اونی که در عرف مرتکز هست این که مسارعت کردن و استباق کردن به انجام مأمور به امر مندوبی هست، امر مستحبی هست، نه اینکه امر لازم باشه. مرتکز در اذهان عرف استحباب مسارعت و عدم لزوم مسارعته. خب وقتی مرتکز در اذهان عرف در امر به در مسارع و استباق این باشه، اگر در خطاب مولا امر به استباق به مسارعت تعلق گرفته باشه، مخاطبین این امر را حمل میکنن بر همونی که مرتکز پیش خودشون هست، چون در مسارعه و ارتکاز مرتکز اندل عرف ولو اغلا استحبابه نه لزوم. اگر این امر با توجه به این ارتکازی که دارن اگر به خطاب شارع هم برخورد کردن، در خطاب شارع هم امر به مسارعت دیدن بلا قرینتن، او را هم میکنن بل ما و بل مرتکز اند خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه فهم اینها از امر شارع هم همون استحبابی است که در ارتکاز خودشونه، مگر اینکه قرینه قائم بشه بر اینکه در این خطاب خاص امر وجوبی هست. اگر بخواد قرینه قائم بشه بله دیگه هم معنا نداره. قرینه چیه؟ قرینه همون است که مرحوم آخوند فرمود، قرینه ای که موجب رفعیت از ظهور بشود و موجب حمل بر وجوب بشه، اون قرینه همین اقتران امر به توعید و تحذیر. اگه همراه باشه امر به مسارعت، امر به استباق با قرینه، خب رفعیت میکنن. ولی اگه قرینه در کار نباشه، فقط مغلا امر کرده است به مسارعت، امر کرده است به استباق کما هو المفروض در این آیات شریفه، فقط امر کرده اون توعید و ترتب عقاب را بیان نفرموده، او بر اساس اون ارتکازی که در اذهانشون هست این رو حمل میکنن بر معنای استحبابی به معنای ندبی. پس فرمایش مرحوم آخوند فرمایش تامی هست که مرحوم آخوند فرمود که اگر امر در اینجا امر لزومی بود حتما باید با تحذیر بود. نکتهش اینه که فهم عرفی به ارتکاز عرفی در مورد مسارعت اینه. خب به این ترتیب معلوم میشه که این اشکال اولی که مرحوم آخوند در استدلال به این آیات شریفه برای وجوب فور کرده اند، اشکال اول مرحوم آخوند اشکال واردی هست، اشکال صحیح هست، و مناقشه مرحوم ایروانی در این اشکال مناقشه تامی نیست. این مربوط به اشکال اول. اشکال دوم مرحوم آخوند در استدلال به آیه شریفه این بود که فرموده بودند که ولو فی حد نفسی، در این آیه امر به مسارعت امر به استباق ظهور داشته باشه در وجوب، ولی به خاطر اینکه محذور تخصیص اکثر مستهجن پیش نیاید ما باید حمل بکنیم امر در این دعایه را، باید بله حمل بکنیم امر در این دعایه را بر طلب استحبابی یا بر جامع بین طلب استحبابی و طلب وجوبی، بر خصوص طلب وجوبی نمیتوان هم کرد، چون مستلزم تخصیص اکثر میشه، به خاطر اینکه در مستحبات که اصل اتیان به معمورون به لزوم نداره فضلا از فوریت اتیان رو. در واجبات هم اکثر واجبات واجبات موسعه هستن که در اونا فوریت نداره، نتیجه میشه که تمام مستحبات و اکثر مستحبات از این آیه شریفه، آیات شریفه خارج بشن. این یعنی تخصیص اکثر مستحجم. این اشکال دوم مرحوم آخونده. جوابی که از این اشکال دوم داده شده و داده میشه عبارت از اینه که فرمودن که این بله لزوم تخصیص مستحجم در صورتی پیش می آید، این محذور تخصیص مستحجم در صورتی پیش می آید که دلالت صیغه ام بر وجوب دلالت لفظی وضعی باشد، دلالت وضعی باشه، ولی اگر در کیفیت دلالت صیغه ام بر وجوب قائل شدیم به مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که قائل به این هستن که دلالت بر وجوب اصلا به حکم عقل ما یدل علیه الخطاب صیغه ام فقط طلبه، اگر در مورد طلب ترخیص در ترک نیاید عقل حکم به لزوم میکنه، اگه ترخیص در ترک بیاید اونجا عقل حکم به لزوم نمیکنه، عقل حکم به استحباب و ینبغی میکنه، نه اینکه لزومی در کار باشه. خب بنا به مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی این قسمتش از اشکال در کلام مرحوم آقای صدره فرمودن. خب بنا به مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی که دلالت صیغه افعال بر وجوب به حکم عقله به لفظ نیست، اینجا تخصیص اکثری پیش نمیاد. این امر در این آیه شریفه که بالمسارعه والاستباق هست، مفاد این امر همون طلب دیگه، بیش از طلب نیست، طلب میکنه، مسارعت مطلوبه، استباق الالخیر مطلوبه، اما این طلب لزومی هست یا لزومی نیست بستگی داره به این که در اون مورد خیر ترخیص در ترک وارد شده باشه یا وارد نشده باشه. خب برگردیم به مستحبات، در مورد مستحبات اصل اتیان ترخیص در ترک داره فضلا از فوریتش نسبت به فوریت. خب اینجا ترخیص در ترک هست، اون مسارعت طلب مسارعت طلب استباق در اینجا دیگه طلب وجوبی نمیشه. در واجبات موسعه به همین صورت، اینجا دیگه مسئله تخصیص در کار نیست، اینطور نیست که یه مفادی را لفظ بیان کرده باشد که بعد در با اصالت و تطابق، مثلا این تطابق بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی را مثلا ما ثابت کرده باشیم، بعد به وسیله دلیل منفصل بخواهیم اون را تصرف کنیم و تخصیص بدیم، که این چیزی نیست دیگه. اونجا اصلا مفاد لفظ اونی که مولا تفهیم کرده است با صیغه امر فقط همین اصل و طلبه دیگه، که وجوبی بودن یا استحبابی بودن در مفاد ماده نیامده تا محذور تخصیص اکثر پیش بیاید. روی این حساب ولو بله در کلام مرحوم صدر این نیست، ولی عملا به اشکال میشه که مرحوم آقای خویی با توجه به اینکه مبنایشون در دلالت صیغه بر وجوب همون مبنای مرحوم نائینی هست که فرمودن دلالت به حکم عقل لا به دلالت لفظیه، چطور اینجا در استدلال به آیه شریفه برای فوریت، همون اشکال دوم مرحوم آخوند رو قبول کردن، هم در مصباح هم در محاضرات. یکی از اشکالات همین این که اگه حمله بر وجوب بشود این مستلزم تخصیص اکثره، این با مبنای شما نمیسازه، بنا به مبنای مرحوم آخوند که دلالت سیره بر وجوب دلالت لفظی هست این اشکال مجال داره، ولی بنا به مبنای خود مرحوم آقای خویی و مبنای مرحوم ناینی جای این اشکال نیست. در کلام مرحوم آقای صدر اشکال بر اساس مبنای مرحوم ناینی و بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی فقط طرح شده، ولی مبانی دیگر از جمله این مبنا که دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی هست، به اطلاق و مقدمات حکمت هست، نسبت به این قسمت متعرض نشدند. ولی مرحوم آقای تبریزی اینجا اشکال رو به این نحو مطرح کردم که این ما اگر در دلالت صیغه بر وجوب دلالت را دلالت اطلاقی بگیریم، به مقدمات حکمت بگیریم، بنابر این مبنا هم حمل امر و نهی، امر در آیه مسارعت و در آیه استباق بر وجوب اینطور نیست که مستلزم تخصیص باشه اصلا در مستحبات یا در واجبات مفصل، مستلزم تخصیص نمیشه. تخصیص در صورتی هست که ما به دلالت وضعیه قائل به این بشیم، ولی اگه دلالت اطلاقی را قائل شدیم که مختار ما، مختار مرحوم آقای تبریزی این بود دیگه، که دلالت صیغه امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت هست، فرموده بنابر این مبنا وجوب مقتضای اطلاق طلبه، مفاد صیغه، مدلول وضعی صیغه طلبه. اگر این طلب مطلق باشد، مقترن به ترخیص در ترک نباشد، بله این طلب مطلق، این طلب مطلق می شود طلب وجوبی. فرق وجوب با استحباب هم به حسب مقام ثبوت این بود که وجوب طلب مطلق، استحباب طلب مقید به ترکه. خب اگر با توجه به مبنا ما به دلیل مسارعت، امر به مسارعت و امر به استباق نگاه بکنیم و بر اساس این مبنا این بله آیه در آیه مسارعت، آیه استباق طلب تعلق گرفته است به مسارعت، نسبت به همه خیرات این مسارعت نسبت به همه خیرات مورد طلبه. اونی که آیه دلالت میکنه به مدلول لفظی، مطلوب بودن مسارعات، مسارعه الی جمیع الخیراته، چه مستحبات چه واجبات، در واجبات هم همه واجبات، حد به حسب اطلاق اولیش هم واجبات موسع رو میگیره که معلوم هست، هم غیر او رو به حسب اطلاق دلیل همه اینها رو میگیره، چه واجبات چه مستحبات، در واجبات هم همه واجبات. خب اطلاق این طلب مادامی که ترخیص در ترک نیامد موجب اقتضا میکنه که این طلب طلب وجوبی هست، ولی وقتی ترخیص در ترک بیاید ولو به خطاب منفصل ترخیص در ترک بیاید، دیگه نسبت به اونها وجوبی در کار نیست. روی این حساب در مورد مستحبات چون ترخیص در ترک هست این طلب طلب وجوبی نیست، در واجبات مبصر یعنی واجباتی که احراز کردیم فوریت در اونها لازم نیست، نسبت به اونها هم ترخیص در ترک به لحاظ مسارعت وارد شده، عدم الفوریه یعنی عدم وجوب مسارعت، در اونها هم از اطلاق رفعیت میشه، میمونه بقیه واجباتی که ما شک داریم که آیا فوریت در اونها لازم هست یا فوریت در اونها لازم نیست. خب اگر بله ما در بقیه واجبات چون قرینه بر ترخیص در ترک پیدا نکردیم، به اطلاق میتوانیم تمسک بکنیم، تمسک به اطلاق صیغه از جهت طلب اطلاق طلبی که مستفاد از سیره هست نسبت به واجبات دیگری که مشکوک هست لزوم الفوریه در اونها و عدم لزوم در اونها مانعی نداره، صرف این که در مستحبات و در بعضی از واجبات که یسمی بالواجبات مبسطه در اونها قرینه بر ترخیص آمد، قیام قرینه بر ترخیص در اونها که مانع که موجب رفعیت از اطلاق نسبت به بقیه واجبات که محل تردید و محل شک هست نمیشه. روی این حساب اینطور نیست که از بله عدم وجوب فوریت در مستحبات و در بخشی از واجبات که از اونها تعبیر به واجبات موسع میشه، از عدم وجوب در این تخصیص اکثر تخصیص مستحجن پیش بیاید تا سبب بشه که ما رفعیت بکنیم از ظهور امر به مسارعت، ظهور اطلاقی امر به مسارعت به استباق در از ظهور اطلاقی او رفعیت بکنیم. نه، این ظهور اطلاقی قابل عقصد الا در جایی که قرینه بر خلاف قائم شده باشه. نداره ولی این دیگه محضور نداره، یعنی به عنوان خطاب تغییر که هست اگه به قرینه منفصل باشه، اگه به قرینه منفصل باشه تغییر، اگه به قرینه متصل باشه نه اونجا تغییر، ولی اگه به قرینه منفصل باشه تغییره، ولی تغییر اینجور نیست که محضور داشته باشه چون به حسب این بله جهت این که بلاغه حکر اون اصل اون اونی که اصل طلب را بیان کرده، ولی برخلاف عام وضعی، در عام وضعی مولا به نحوه به قانون گفته همه را انجام بده، همه را، این همه در مدلول وضعی صيغه عقد شده، همه را بگه همه علما را اکرام بکن، گفته همه علما را اکرام بکن، این که گفته همه علما را اکرام بکن اگه اکثر افراد را خارج بکنه خب این گفته میشه که مستحجر، ولی اگه گفته عالم را اکرام بکن،
نه همه علما را اکرام کن تو بیر اطلاق،
نه دیگه گفته عالم را اکرام کن، بله ظهور اطلاقی درسته، ولی اونی که به لفظ آورده، اونی که به لفظ آورده تصریح کرده همه نیست، در لفظ نیاورده، گفته عالم را اکرام بکن، طبیعت عالم را، خب به حسب مدلول وضعی رفته روی طبیعت عالم،
بعد
بله ولی به لفظ نمیگن، به لفظ نه، اشکال در همینه که اونجا در مدلول وضعی تصریح میکنه ولی در مدلول اطلاقی تصریح نمیکنه. لازمه تعلق حکم به طبیعت اینه که حکم در همه افراد هست، یا حتی بگویید که به مولا هم نسبت میدن، این که بگویید به مولا نسبت میدن این خود این محل خلاف، البته مختار مرحومای تبریزی همون مختار مشهوره که در موارد اطلاق مفاد اطلاقی مدلول کلام متکلم هست، برخلاف اون چرا که مرحوم آقای خویی و مرحوم امام اختیار کردن که اطلاق حکم عقل یا حکم عقلا هست به متکلم نسبت نمیدن، ولی مرحوم آقای تبریزی و مشهور قائل به اینن که به متکلم نسبت میدن، ولی علایالن متکلم به لفظ صریح که نگفته، برخلاف عام وضعی، در عام وضعی به لفظ صریح گفته همه علما را اکرام، همه گفته بعد اکثر را خارج بکنه این مناسبت نداره، به لفظ آورده دیگه،
عرف میگیم چه طرز حرف زدن، یه قانون عام میگی هزار تا فرد داره بعد یکی میاد خارج میکنه تاش 50 تا
میگم همین قانون عام روی طبیعت رفته دیگه، این اینجا فرق داره که اون به حسب دلالت لفظی و صراحت کلام حکم رو روی طبیعت برده، این حکم روی طبیعت قابل تغییر به افراد میشه. روی نصابشون فرمودن که بنا به مبنای دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی که مختار خود ایشون و مختار محقق عراقی بود این اشکال وارد میشه. بله بنا به خود مبنای مرحوم آخون درسته، بنا به مبنای مرحوم آخون که دلالتش دلالت وضعی هست، مرحوم آخون این اشکال از مرحوم آخون پذیرفته است، یعنی با مبنای مرحوم آخون سازگاری داره، ولی اگر کسی در مبنای دلالت صیغه انبر وجوب مناقشه کرد، مبنای دیگری غیر مبنای مرحوم آخون رو اختیار کرد، نه اونجا نیست. این نسبت به اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم آخون در استدلال به آیه شریفه این بود که اصلا امر به مسارعت، امر به استباق در این آیات دلالت بر حکم مولوی نداره، بلکه فقط ارشاد به حکم عقل. امر در این موارد امر ارشادی هست، امر مولوی نیست. چرا فرمودم؟ به خاطر اینکه همونطور که در آیه اطاعتی الله، آیه اطاعت، باقت نظر از این امر اطیع الله، امر اطیع اون عقل مستقل به حسن اطاعت هست و به خاطر وجود حکم عقلی به حسن اطاعت و قبح معصیت، به خاطر این حکم عقلی امر وارد در اطیعو حمله بر ارشاد می شود، همونطور که در آیات و روایات وارد فلحس علا اصل طاعه، اصل هم کمون اطیع الله باشه، در این موارد چون در مورد این امرش وارد در خطاب شرعی حکم عقلی مستقل وجود داره و این حکم عقلی مستقل باعث می شود که امر در این خطابات امر بر ارشاد بشود، نسبت به مسارعت الالمغفره و استباق الالخیرات هم همین نکته وجود داره، چون اینجا هم باقت نظر از این اوامر شرعیه، باقت نظر این عقل حکم می کنه به حسن استباق الالخیرات و مسارعه الالمغفره. چون عقل مستقل به حسن مسارعه و استباق هست، به خاطر وجود این حکم مستقل عقلی امر به مسارعتی که امر به استباقی که در خطاب شرعی وارد شده باید حمله بر حکم ارشادی بشه، نه اینکه اینجا حکم مولوی در کار باشه تا مثلا بحث بکنیم که آیا این حکم مولوی، حکم طلب مولوی، طلب لزومی هست یا طلب وجوبی، این اشکال طلب وجوبی هست یا طلب لزومی به وجوبی هست یا طلب استحبابی و ندبی. این اشکال سوم بود که یه فهمی هم آخر گذاشت به نظر عده از محققین، اشاره به اشکال در این بس. چیزی فهمونده؟
از که مرموه
نه خود اون غیر از این نه خود اون ملاک استحبابی نفسی داره، نه اینکه فقط چیزه خود همین اقدام کردن
اون عقل، درک عقلی که ما در ارتکاز عرفی داریم چیزی غیر بله. عقل مستقل اینجا
همون حالا اینا این در این اشکال سوم در ذیل اشکال سوم معلوم میشه که اینجا اگر از جهت عقلی یا از جهت عرفی و عقلایی استحباب در کار باشه، استحباب نفسی در کاره، نه فقط استحباب طریقی و حکم طریقی نیست. در اشکال سوم مرحوم آخون آخرش یک فهم گذاشت که به نظر عده‌ای از محققین اشاره به اشکاله، اما اشکال این بیان چیه؟ یه اشکال از مرحوم اصفهانی نقل شده بود در ذیل کلام مرحوم آخون در توضیح ففهم، یه مناقشه ای را از مرحوم اصفهانی اونجا نقل کردیم که مرحوم اصفهانی فرموده بودن که بله این دو مورد، یعنی محل بحث با اصل طاعت، از این جهت مشترکن که در هر دو عقل حکم به حس دارد، هم نسبت به استباق به مسارعت و هم نسبت به اصل طاعت، از این جهت مشترک هستند، ولی صرف وجود حکم عقلی در مورد امر شرعی باعث حمله بر ارشاد نمیشه، بلکه با توجه به ظهور ذاتی امر در مولویت هر جا امر مولوی ممکن باشه، ما باید تحفظ بر ظهور امر المولویت بکنیم و امر را امر مولوی بدانیم. اگر در جایی ممکن نباشه مولویت، خب اونجا رفعیت از ظهور امر، ظهور ذاتی امر در مولویت میکنیم. ولی اگر در جایی که حکم عقلی وجود داره امر مولوی هم ممکن باشه، امر مولوی ممکن باشه، اونجا دیگه وجهی نداره که ما رفعیت از ظهور امر در مولویت میکنیم. و همونده بر این اساس بین المقامین فرق هست، بین مقام و مسئله اصل و طاعه، مطلوبیت اصل و طاعه اطاعت فرقه. در مسئله وجوب اطاعت اونجا چون امر مولوی ممکن نیست، ما ناچار هستیم که از ظهور ذاتی امر در مولویت رفعیت بکنیم، امر عطی الله امر بر ارشاد بکنیم. ولی در محل بحث که مسارعت الالخیر باشه، اتیان المعمور به فوراً باشه، اینجا نه، اینجا امر مولوی ممکن هست. وقتی مولویت ممکن بود وجه نداره که ما رفعیت بکنیم، بلکه لازم هست که به ظهور امر در مولویت تحفظ بکنیم، اونو هم بر مولوی بکنیم. این اشکالی است که مرحوم مرحوم اصفهانی کردن، که فهمودم فهم مرحوم آخوندم اشاره بیده. در کنار این اشکالی اشکال دیگه هم هست که از مرحوم ایروانی در بله تعلیقه بر کفایه هست. البته همین اشکال مرحوم اصفهانی که باید به ظهور امر در مولویت تحفظ بکنیم، این اشکال رو مرحوم ایروانی در کتاب مستقلشون الاصول فی علم الاصول همین اشکال رو مطرح کردن، ولی در تعلیقه بر کفایه اشکال دیگه ذکر کردن. اشکال دیگه عبارت از اینه که این که در کلام مرحوم آخوند اومده که لا یبعد دعوا استقلال عقل به حسن مسارعت، این فرموده وجه نداره. این دعوا که بگیم عقل حکم به حسن مسارعت به استواق میکنه، بله این را امر حسن میدونه و به خاطر این ما امر شارع را امر در خطاب شارع را هم بر ارشاد میکنیم، اشکال اصلا به همون مقدمه اول وارده که اینجا ما حکم عقلی نداریم تا به خاطر اون حکم عقلی امر وارد در خطاب شرعی را حمل بر ارشاد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی افراد طبیعت مأمورون به در وفاء به غرض مولا علی حد سوا بودند، وقتی افراد طبیعت مأمورون به در وفاء به غرض مولا علی حد سوا بودند، کما هو قضیه و تعلق الامر به طبیعت المطلقه، در خطاب اومده که مثلا نماز بخونید، وقت ظهر که شده نماز بخونید، بین الحدین بر شما نماز لازمه. خب امر متعلق شده است به اتیان ظهرین، به اتیان دو تا نماز چهار رکعتی. امر که به طبیعت مطلق خورده، مقتضای تعلق امر به طبیعت مطلقه اینه که تمام افراد این طبیعت در وفاء به غرض مولا علی حد سوا هستند. و وقتی تمام افراد طبیعت در وفاء به غرض مولا علی حد سوا بودن و مکلف هم علم داره که اگر این طبیعت را در ضمن فرد اول که اول وقت هست انجام ندهد، در ساعت یک بعد از ظهر میتونه انجام بده، در ساعت دو بعد از ظهر میتونه انجام بده، علم داره اگه فوراً امر را امتثال نکنه در زمان ثانی و با تأخیر میتواند امر را امتثال بکنه، اینجا عقل به چه مناطی بخواهد بگوید که مسارعت مستحزنه و حکم به حسن مسارعت بکنه، مستقل به حسن مسارعت باشه تا امر باعث بشه این حکم عقلی که امر شرعی هم حمله بر استهر، امر شرعی هم حمله بر ارشاد بشود، امر وارد در خطاب شرعی هم حمله بر ارشاد بشه. فرموده اصلا این که مرحوم آخوند ادعا فرموده است که عقل مستقله، اشکال در همین اصل در همین مقدمه است. این دوتا اشکالی که به دوتا مناقشه‌ای که به جواب به اشکال سوم مرحوم آخون شده. از این مناقشه اخیر که مناقشه مرحوم ایوانی باشه به اصل مطلب اشکال کرده که اصلا عقل مستقل به حسن مسارعت نیست، ممکنه اینجور جواب داده بشه که بله مقتضای اطلاق امر متعلق به طبیعت اینه که افراد این طبیعت در وفاء به غرض مولا علی حد سوا هستند، ولی صرف تساوی افراد طبیعت در وفاء به غرض مولا موجب نمیشه که از نظر مقام امتثال و به حسب کیفیت امتثال هم اینها در عرض همدیگه باشن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشه. ممکنه همه افراد طبیعت وافی به غرض مولا باشن، ولی در این حال از نظر کیفیت امتثال بعضی بر بعضی دیگر ترجیح داشته باشن، امتیاز داشته باشن، به این که این نحوه از این فرد در مقام امتثال به تعبیر مرحوم‌های تبریزی ارقا مراتب امتثال حساب بشه. از جهت کیفیت امتثال این امتثال در ضمن این فرد را با امتثال در ضمن افراد دیگر در نظر بگیریم، این کیفیت امتثال در این ارقا هست. خب اگه از جهت کیفیت امتثال هم ترجیح درست بشه، این جا برای حکم عقلی میمونه که بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح بدهد. اگر در کیفیت امتثال در یک فرد در فرد اول مثلا در مقایسه با امتثال طبیعت امر به طبیعت به فرد دوم یک ترجیح و امتیازی داشته باشه، این امتیاز باعث میشه که در حکم عقلی وجه برای ترجیح یکی از اینها بر دیگری مجال پیدا بکنه. خب اینجا ما این اتیان فرد اول را با اتیان این فرد طبیعت در ساعت دوی بعد از ظهر، دو ساعت بعد از اول وقت در نظر بگیریم، بلا اشکال اون شخصی که در اول زمان امکان امتثال به دنبال اطاعت مولا میره، فرمان برداری مولا میکنه، عقل این شق را ترجیح میده. بالاخره میگه تکلیف بر عهده تو اومده است، خب چه بهتر که هر چه زودتر اقدام به انجام فرمان مولا بکنی، به امتثال فرمان مولا بکنی، در این در مقابل این که با تأخیر بخواید انجام بدید، بگه حالا مثلا اینو کنار میذاریم میریم کارهای دیگر انجام میدیم بعد میریم سراغ اون امر مولا که از ما نماز رو خواسته یا عمل دیگری خواسته. در مقایسه بین این دو، چون این نسبت به اون فرد اول که فوری رفته دنبال امر مولا دنبال امتثال، عقل این را ترجیح میده بردگیری. بله این نکته وجود داره، این قابل گفتن هست که کسی بگه اینجا عقل که حکم به حسن میکنه، حکم به حسن به این معنا است که کار خوبی هست، نه اینکه اگه این را عمل نکنه تقبیح بکنه. حسن به نحو لزومی نیست که ترک او استحقاق او ذم داشته باشه. شاید مراد مرحوم ایروانی این باشه که بفرماید که با تساوی افراد در ملاک اینطور نیست که عقل حکم به حسن بکنه در مسارعت به نحو لزومی. اگه مراد مرحوم ایروانی این باشه این قابل قبوله، ولی کلن بخواد انکار بکنه که با تساوی افراد در ملاک جا و مجال برای حکم عقلی باقی نمیمونه، این قابل گفتن نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.